62 شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-35. این اگر شما شنوندگان محترم دعوت میکنم به برنامه فرماندهان توجه فرمایید.
قوی هیکل نبود، تناور هم از غذا نسبتاً لاغر بود، خیلی ساده و معمولی. قهرمان افسانه های جنگی نبود، اما در معرکه هم شجاع دل بود و هم جان سخت. جوانی که از پس انواع مأموریت های غیر ممکن بر می آمد و نامش رضا بود. رضا چراغی، فرمانده لشکر 27 محمد رسول الله تهران. رضا سال 1336 در محله ستق ساوه متولد شد. بابا دوست داشت پسرش هم نام رفیق صمیمی کربلایش باشد، عبدالرزاق. اما مسئول ثبت احوال نوشته بود رزاق و می گفت دیگر کاریش نمی شود کرد. اسمش در شناسنامه شد رضا و در محاوره رضا. سال 50 بابا برای همیشه به تهران نقل مکان کرد. رضا در تهران دیپلمش را گرفت و رفت سربازی. کجا؟ لشکر 92 زرهی اهواز. آجودان افسری بود به اسم سرگرد عقارب پرست و چقدر هم به هم می آمدند. نزدیک انقلاب که شد و امام دستور فرار سربازها را از پادگان داد، فرمانده و آجودان هر دو با هم فرار کردند. این بود تا انقلاب پیروز شد و رضا دوباره برگشت پادگان. باز همان فرمانده و همان سمت. اما حالا دیگر عقارب پرست برای رضا فقط یک فرمانده نبود، یک همرزم و همراه انقلابی بود. سال 58 سربازی رضا هم تمام شد و اسمش را در سپاه نوشت. قائله ضد انقلاب کردستان که شروع شد رفت کردستان. دو سه جایی جنگید تا بالاخره به مریوان رسید، جایی که فرمانده سپاهش احمد بود، احمد متوسلیان. آنجا که رسید و احمد را که یافت ماندگار شد. احمد هم استادش بود، هم فرماندهش و هم رفیقش. جنگیدن با ضد انقلاب در کوههای کردستان سخت بود، خیلی سخت. اما با دقت و شجاعتی که احمد و بچه‌هایش داشتند، کوهستان هم در برابرشان متواضع شده بود و گردن کشی نمی کرد، طوری که آنها با چند عملیات متوالی نه تنها منطقه را از ضد انقلاب پاکسازی کردند که وقتی هم جنگ شروع شد و ارتش عراق جایگزین ضد انقلاب های دیروز شد، نتوانست در کردستان کاری از پیش ببرد. آخرین عملیات موفق احمد و بچه هایش در کردستان عملیات محمد رسول الله.
یک مسئله داشتیم به اسم راخون، حالا من یادم نیست چی گفتن راخون، این رو یه ارتفاعی داشت به اسم ارتفاع کانی ویژار، یه همچیزی بالاش سر شهر توویلهی عراق بود. قرار بود ما بریم این ارتفاعات رو آزاد بکنیم. فرمانده اینجا قوجی بودن و چراغی، عملیات کردیم، عملیات خیلی موفقیت‌آمیز و قشنگ و خوب و مرتب می‌رفتیم جلو. من کارم علاوه بر اون مباحث تخریب و امدادی تیراندازی، کار امدادم بود، یعنی بچه‌ها رو مداوا می‌کردم. یکی از بچه‌ها دفعه‌ام گفت که رضا تیر خورده. اومدم دمار بازوی چپش بود فکر می‌کنم، بله بازوی سمت چپش یه ترکش عمری خورده بود و یه زخم عمیق رو بازوش برداشته بود، اجازه تحرک رو بهش نمیداد، خونریزی اجازه نمیداد. من اول بازو رو بستم که بخیه نکنم، دم نه خونریزی با این بستن. بعد نمیگفتم رضا باید بری عقب، گفت نمیرم عقب. گفتم رضا جان این خونریزی کار دستت میده. گفت چی کارم میخواد؟ میخوام شهید شم دیگه، من که عاشق این کارم دیگه. گفتم نه نمیذاره کار کنی. گفت تو پس خونه تو چیه؟ تو باید یه کاری بکنی که من رزمانه عقب نرم، میتونم کار کنم. گفتم بابا من که پیغمبرم، شفا نمیتونم بدم. گفت بخیه شو. گفت آخه رضا بخیه کردن تو جنگ چیز خوبی نیست، عفونت کن. گفت تو فعلا یه جوری این روز کار ما رو بنداز. خب حالا اینجوری نبود که من برای بخیه کردن زخم آمپول سر کننده گزوکاین هم برده باشم، چون کولم میخوام سبک باشه. گفتم رضا من آمپول سر کننده نه، گفت همینجوری بخیه کن. گفتم بسم الله. یه اسیر عراقی هم نشسته بود بغل اون، مسیحی هم بود اسیر عراقی، و این صحنه داشت تماشا میکرد. من شروع کردم دست رضا رو فکر کنم که 4 تا 5 تا بخیه به دست این زدم، و خب بخیه هم درد داشت دیگه. خدا شده یک عقل تو چهره رضا ندیدم من. من یه بخیه که به رضا میزدم این اسیر عراقی سرش کاملا میکرد، اینقدر که اثری سوزن رو نبینه، خونم میومد دستش. بخیه رو زدم تمام شد رفت. بعد برنگو حالا خوب شد و ادامه جنگ رو داد تا آخر هم جنگ هم اون قله رو تصرف کردیم کامل. بعدا من از اسیر عراقی سوال کردم، یعنی صحبت شد اینا میمدن عقب. یکی از بچه هایی که زبون عراقی بعد بود فهمیدم، گفت که گفتم خود تو از مثلا زخم چنده شد میشد؟ گفت نه، من به ایثار این رزمنده شما نگاه میکردم. اگر یه همچین ترکشی رو یه سرباز ما میخورد در میرفت رفت عقب، چه برسه میگه فرمانده اون باشه. ولی فرمانده شما زخمه رو گرفتی، بخیش کردی، با اینکه با هم دعوام کردید عقب نرفت و ادامه جنگ رو داد.
اواخر تابستان سال 60 فرمانده سپاه به فکر تشکیل سازمان رزم مستقل در کنار ارتش افتاد و از بچه های اصفهان شروع کرد. دو سه ماه بعد که بستان آزاد شد، موفقیت این تجربه چنان به مذاق فرماندهان شیرین آمد که از دیگر فرماندهان جبهه‌های مختلف هم خواستند با کمک نیروهایشان تیپ‌های مستقل درست کنند. یکی از این فرماندهان هم احمد بود. بهترین و زبده‌ترین نیروهایش را برداشت و از کردستان آمد دسفول تا تیپ مستقلش را تشکیل بدهد. یکی از کسانی که با همت و قوجه‌ای و بقیه دلاوران جبهه کردستان همراه احمد متوسلیان به جنوب آمد، رضا. کار درست کردن تیپ با تشکیل دو گردان شروع شد، گردانهای سلمان و حمزه. فرمانده گردان سلمان حسین قوجه‌ای شد و فرمانده گردان حمزه رضا. این نظر حاج احمد.
حاج احمد گفته بود رو دو تا مقوای کوچیک بنویسید فرمانده گردان حمزه رضای چراغی، فرمانده گردان سلمان قوجه‌ای. ما اینا رو وقتی نصب کردیم توی اون راهروی که مثلا بچه های بسیج در رفت آمدن اسم فرمانده ها رو بدونن، باور کن یک صبح تا شب این دوتا شهید بزرگ از اتاق بیرون نیومدن از خجالتشون، یعنی روشون نمیشد چون فرمانده شدن اتاق بیان بیرون. شب اومدن بیرون که خیلی تو دید نباشن، چون شدن فرمانده گردان حمزه و فرمانده سلمان.
بعد از آزاد کردن آبادان و بستان از محاصره و اشغال، وقتش رسیده بود شر آتش عراق را از سر شهرهایی مثل دسفول و اندیمشک و شوش کم کنند. جدیترین مزاحمت سر راه موفقیت عملیات بعدی آتش توپخانه ارتش عراق بود. چقدر خوب بود اگر میشد شر آتش توپخانه را کم کرد. یعنی میشد کیلومترها از خط مقدم پیشتر رفت و پشت سر عراقی ها سر در آورد و قبل از شروع عملیات توپخانهشان را گرفت. نه برای حاج احمد و نه نیروهایی مثل رضا کار نشد نداشت. همه چیز بستگی به انجام یک شناسایی دقیق و جسورانه داشت که رضا به خوبی از پسش برآمد.
سه گردان انتخاب شده بود برای در واقع تصرف توپخانه دشمن، که این سه گردان شامل گردان حمزه به فرماندهی شهید چراغی، گردان سلمان به فرماندهی شهید قوجه‌ای و گردان حبیب به فرمانده شهید وزوایی، سه گردان و این سه گردان ادغام بودیم با ارتش. رضای چراغی تماس میگیره با حاج احمد، میگه حاجی هنوز گردان سوم ما هنوز نرسیده، صبر کنیم اونا برسن، اونا مسیر رو ظاهرا اشتباه رفتن. که ببین اعتماده اینجا حاج احمد متوسلیان میدونه با کی داره، یعنی از کی داره نظر میخواد، اینجا شوخی بردارم نیست، هر لحظه اونجا غنیمته و باید به سرعت این کار انجام بشه. رضا چراغی تماس گیره با آقا دست نگه داریم ما گردان سوم رو بریم پیدا کنیم بیاریم.
گردان حبیب گم شدن و من بنابراین میذارم که کار خداست، به شخص خودم این اعتقادو دارم. وقتی گردان حبیب گم شد عملیات یک ساعت و نیم تاخیر افتاد، اینا دیدن نه هیچ اتفاقی نیفتاد، حاج احمد هم اینا رو خیلی مرموزانه عبور داد، صداشون هم نشنیدن. موقع اینا راهو پیدا کردن که عراقی ها دیگه خوابیده بودن، فکر نمیکنن عملیات بشه، زدن نزدیک 180 قبضه یا 80 قبضه، این دوتا آمار مختلفه، توپای عراق گرفتن، توپایی که حتی تو گیریس بودن اون باز نشده بود، وقتی صبح عملیات ما دیدیم آماده تو گیریس، اونا هم که شلیک میکردن که همینجور همه افتاد دست ما.
در جنگ گاهی شجاعت در عقب نشینی به موقع است، گاهی فرمانده مجبور است دستور عقب نشینی بدهد، اینها همه طبیعی است. اما نمیشود فرماندهی دستور عقب نشینی بدهد و بعد خودش را طعمه فرار نیروهایش از محاصره کند، این اصلا طبیعی نیست. رضا طبیعی نبود.
ما موقعی که وارد منطقه شدیم خود امامزاده عباس در تصرف نیروهای عراقی بود، با یه آرایش خاصی ما حرکت کردیم به سمت امامزاده عباس، هدفمون هم تصرف امامزاده بود، در واقع بعد امامزاده رو می‌گرفتیم مستقر می‌شدیم. شاید فاصله مثلا 100 متری به خود امامزاده که ما رسیدیم، ما یک بار متوجه شدیم از سمت ارتفاعاتی به نام ارتفاعات تینه در واقع تانک های دشمن دارن به سمت ما میان. خب شهید چراغی موقعی که دید این وضعیت داره به وجود میاد، اونجا سریعا دستور عقب نشینی داد که امامزاده در واقع یه مقدار بیاییم عقبتر که تو دام عراقی ها نیفتیم. خیلی من خیلی با ایشون صحبت کردم که خودش هم با ما بیاد، گفت خیلی قاطعانه، گفت ببین اینجا دیگه من رفاقت رو میذارم کنار، دستور باید برین عقب، تعارف هم نداریم، برو عقب نیروها رو بردار ببر عقب. که ما خب به همراه نیروها اومدیم عقب، خب سنگین بود برای ما که ایشون جا بمونه توی اون منطقه. نیروهای گردان هم خیلی ناراحت بودن، خیلی ناراحت بودن که حالا چه خواهد شد بعد از این که حالا شهید چراغی به هر حال یا مونده اسیر شده. یا ما تو همین فاصله یکی دو ساعتی که گذشت دیدیم یه جیپ داره روی این جاده‌ای که منتهی می‌شد به امامزاده داره میاد، به سرعت میاد به سمت ما، که بعد خوشبختانه دیدیم شهید چراغیه. خودش اومد تعریف کرد، گفتش که من موقعی که شما عقب نشینی کردین منطقه رو خالی کردین، دیدم اونجا کاملا به محاصره در واقع عراقی ها در اومد، گشتم اونجا چه بکنم، دیدم یه جیپ عراقی که حالا نفرش هم اون راننده شما افرادی که همراهش بودن ظاهرا کشته شده بودن، گفت جیپ اونا رو برداشتم و
خودش من گفت این تیکه رو، گفت وقتی نشستم توش این جیپ فکر نمی‌کنم روشن بشه، لا حول ولا قوت الا بالله میخونم، خلاصه استارت رو میزنه، حالا استارت اول دومی جیپ رو روشن میشه، گاز رو میگیره، به گاز از وسط عراقی با سرعت در میره و میاد میرسه به بچهای خودمون.
یک عملیات موفق همیشه بند انجام یک شناسایی موفق است، به خصوص که وسعت منطقه عملیات به اندازه یک کشور کوچک اروپایی باشد. طی روزهایی که شناسایی عملیات انجام می شد، رضا و دوستانش کمتر خوابیده بودند. به خصوص این چند روز آخر که عراق حساس شده بود و عملیات باید سریعتر انجام می شد، جا برای خواب نمانده بود. پس عجیب نبود که روز عملیات رضا در حال راه رفتن بخوابد. این طبیعی نیست، اما رضا هم چندان طبیعی نبود. سپاه قدر تازه تشکیل شده بود و ابراهیم همت فرمانده‌اش بود. نمی‌توانست همزمان هم فرمانده این سپاه باشد و هم فرمانده لشکر 27. این شد که رضا را گذاشت جای خودش. اما فرماندهی لشکری که نیروهایش همه داوطلبند چیز دیگر است، چیزی که نظیرش را کمتر در جنگ ها می شود.
قبل از عملیات مسلم نقیل معرفی شدن به عنوان فرمانده تیپ. یادم میاد اون جلسه که ایشون رو معرفی کردن به عنوان فرمانده تیپ، جملهش همیشه تو ذهنم گفت همونطور که جنگ به ما تحمیل شد این مسئولیت هم به ما تحمیل شد. این راضی نبود به اینی که فرماندهی تیپ رو در واقع بهشون بدن.
یادم دقیقاً دومی یا اولین روزی بود که شهید چراغی معرفی شده بود، ما اونجا با گردانی ادغام نشده بودیم. برخلاف گردانای دیگه، گردان ما با کسی ادغام نشد، با گردانای ارتش، ولی ما به اصطلاح گروهان به علاوه داشتیم. یعنی از سه تا گروهانی که به اصطلاح سازمان یه گردان رو تشکیل میدن، یه گروهان به علاوه هم داشتیم که میشدیم چهار تا گروهان. ایشون بعد از مقدمه چینیایی که انجام داد تو اول جلسه، نهایتاً به ما گفتش که یعنی به بردمون قریب که عنوان فرمانده، فرمودن که شما گروهانتون و گروهان به علاوتون رو ببرید فلان جا پدافند کنید. بعد قریب خیلی تعجب کرد و از اونجایی هم که اصلا موافق نبود که تو خط پدافندی قرار بگیره، یه مقدار تأمل کرد و توجیهاتی رو اول به اصطلاح عرض کرد به ایشون و ایشون نپذیرفتن. و شهید چراغی با ترجمه که حالا جلسه اولش بود یه تصمیم اینطوری هم گرفته، این فرماندهم به هیچ وجهی زیر بار این مسئولیت نمیره که این گروهان رو جدا بکنه، خیلی با جدیت و قاطعیت رو کرد به آقای غریب، گفتش که شما باید این گروهانتون رو ببرید پدافند و هیچ رایی هم ندارید. آقای غریب گفتش که من این کار رو نمی کنم، از نمی کنم به بعد تصمیم بگیر. شهید چراغی هم راستیتش تو این جمع یه مقدار به همه نگاه کرد و گفت شما دیگه فرمانده نیستی، شما فرمانده گردان دیگه نیستی، شما از امروز به بعد نیروی معمولی هست. و بهشون گفته شما تشریف ببرید. راستیتش منم تو این جمع مونده بودم به عنوان جانشین ایشون، از یه طرف با ایشون با شهید چراغی رو در واسه شدید داشتم، از یه طرف هم خب فرمانده‌ای که فرمانده ما بوده الان خلعش کردن، خب اصلا من چطور میتونستم بکنم؟ گفتم من میشه یه خواهشی از شما بکنم، شما یه مقدار بیشتر تأمل بکنید تو این تصمیم گیریتون، واقعیتش اینه که منم توان این کار رو ندارم. این شهید بزرگوار یه مقدار نگاهی به من کرد و حالا تصمیم رو گرفته، جلوی این جمع هم تصمیم گرفته، جلسه اولش هم هست که داره دستور میده. خب به نظر میاد که یه مقدار برای آدم ها سنگینه، یه مقدار مخصوصا تو فضای به اصطلاح موجود اون موقع سنگین بود از این تصمیمش برگرده. یه مقدار تأمل کرد و به من گفتش که برو برد غریب صداش کن بیاد. منم راستیتش چنان شاد شدم درونم که گفتم خب تصمیمش عوض شده. بعدها خودش شهید چراغی به من گفت، گفت هر چی تو اون چند دقیقه حلاجش کردم که به اصطلاح از حرف خودم بر نگردم، دیدم نه من تصمیم بدی گرفتم با توجه به این که اینا میخوان برن بجنگن، اینا نمیخوان برن یه جای خوش باشن که، ولی برای این که خوب بتونن اونجا رو اداره کنن دارن تلاش میکنن که اون مأموریتی که بهشون دادیم خوب انجام وظیفه بکنن. و بازم با خوشرویی وقتی که بعد قرار بلند شد بره صداش کرد، حالا او با لفظی که خودش حالا چون از قدیم هم با هم دوست بودن و اینها، صداش کرد نصرت بیا کارت دارم. دوباره ایشون برگشت و سوله بغلش کرد ماشش کرد.
این بار عملیات در رملستان فکه بود، جایی که ارتش عراق وجب به وجبش را مسلح کرده بود. جز اینها ستون پنجم هم عملیات را به عراقی ها لو داده بود و کسی از این موضوع چیزی نمی دانست. عملیات که شروع شد از غافلگیری ارتش عراق و این حرف ها خبری نبود، فقط آتش بود و آتش. سه گردان از بچه ها در محاصره دشمن بودند. فرمانده خودش رفته بود جلو بلکه بتواند بچه هایش را از محاصره خلاص کند. طبیعی نیست که فرمانده خودش در خط مقدم بجنگد، اما مگر رضا طبیعی بود؟
یک گروهان آرپیجی رو ما فرستادیم تو کانالی که از دست عراقی ها گرفتیم شب قبل، مستقرشون کردیم اونجا که صبح گردانای ما که رفتن پایین از ارتفاع روز بد بزنن به دشمن، این گروهان آرپیجی ما تانکای دشمن رو بزنن که فشار به بچه ها نیارن. آقا عراق اومد سرته کانال رو بست، این 90 نفر نیروی ما موندن توی کانال آرپیج زنای ما. این فرمانده گورهان اومد رو بیسیم، منم تو تاکتیکی خودمون پای بیسیم گفتم محمد جان بگو، با کدم میگفت تا محمد دیگه کدو بذار کنار، عملیات به هم خورده، چی مشکل؟ گواجه ما تو کانال گیر کردیم، سرته کانال عراق بسته، یه قطره آب نیست، نون نیست، فشنگم نیست، دستور میدیم ما بیایم عقب. من بهش گفتم که برادر من رده‌ای نیستم به تو دستور عقب نشینی بدم، اجازه بده آقا رضا چراغی بپرس. با این تلفن مغناطیسی هم زنگ زدم، خیلی هم ناراحت، تلفنچه گوشی رو برداشت گفتم گوشی رو بده به آقا رضا. خب آقا رضا شنید، منم فوری اومد گوشی رو گرفت، گوشی رو گرفت گفت چی حاج عباس؟ تو آقا رضا محمد تو کانال گیر کرده، عراق از روبرو با تانک تو کانال رو میزنه، از ارتفاع روبروی تپ با هلیکوپتران با موشک میزنن، یه دونه فشنگ هم نداره، اجازه میدی من بیارمشون عقب؟ اومده بودن عقب چاره‌اندیشی کنن که چه بکنن دیگه تو چلسه. گفتش که برادر برقی عقلت کجا رفته؟ اینا بتونن بیان عقب، تازه بیان عقب عراق بیاد تو کانال، اون سه گردان اون پایین که همه نابود میشن که. مدق فکر کردم راست میگه، خب عراق بیاد ببنده 90 نفر رو ما اگه فدای اون سه گردان کنیم عقلانی تره. گفتن درست میگه آرزا، بیسیم باش تماس کردن محمد جان تو کانال باید بمونید حتی اگه تو آخرین نفرتون شهید بشید. گفت باشه چشم، الله اکبر. کی بودن این بچه ها؟ علتش چیه؟ گفتم اون سه گردان پایین شما فعلا محافظشونین، کانال خالی کنین سه گردان رفته. زد زیر گریه. گفتم که تو خیلی شجاع‌تر از این حرفا بشه گریه میکنی. گفت گریه من برای آب و نون و فشنگ نیست که. دم چیه؟ گفت بچه‌ها می شهید میشن میافتن کف کانال تو تاریکی شب، من وقتی میدوام میبرم و پام میذارم رو سر گوش بچهای خودم، جیگرم داره آتیش میگیره. عراقیان قاطی بچهای من، پام میذارم رو شکم بسیجی خودم، جیگرم داره میسوزه. تو دلم گفتم تو هم نیم ساعت دیگه میری پیش اونا، مشکلی نداری. پشت بیسیم گفت السلام علیک یا ابا عبدالله، برقی دیدار به قیامت. کد بیسیم شدت برق. 90 نفر دسته گل، بهترین آدمای این کره خاکی تو کانال شهید شدن، جا موندن موسی گردان حفظ بشه. با حفظ هم شدن الحمدلله، اکثریتشون اومدن عقب. بعد تو مرحله آخر دیگه آغرزا خودش میاد میره تو خط که خط تو هدایت کنه، که دیگه دستور عقب نشینی داده شد، دیگه دستور بود از بالا، دستور اومد که باید بیاید عقب.
خب این تو عقب نشینی یه وقتی امکان داره به واسطه امکانات کمی که هست حرفا منتقل نشه، و رضا برای اینکه مطمئن بشه همه گردان ها عقب نشینی کردن، خودش داخل خط حضور پیدا کرد به خاطر اینکه مطمئن بشین پیام عقب نشینی به همه رسیده.
سر ممکنه خودش این رو مستقیم، من با یه واسطه دارم بگم که میرن توی تپای ابو غریب، کدوم قسمتش بوده اطلاع ندارم، ولی میدونم سرکشی به گردان عمار بوده، میرن برای دیدن گردان عمار و وضعیت خط، که اونجا متأسفانه خونپاره 60 هم می‌خورن که سردار میکنی از ناحیه به اصطلاح لگن و شکم و اینها مجروح میشه، مجروح بسیار سختی میشه و چراغی هم همونجا شهید میشه.
14 بار مجروح شده بود، هر بار هم جراحتی سخت، و حالا فرماندهی برایش شده بود و با پای رفتن را از او گرفته بود. دلش میخواست مثل یک بسیجی ساده بی دغدغه و با فراغ بال بجنگد، اما مسئولیتش به او این اجازه را نمیداد و او اهل مسئولیت بود نه بنده دلش. 42 روز بود عقد کرده بود، اما حتی ازدواج هم نتوانست مانع انجام وظیفه اش شود. این رسم مردان زیستن بود و قاعده الهی هم چنین است، تنها کسانی مردانه میمیرند که مردانه زیسته باشه.
ما در ارتباط باشید. با شماره 162 نظر خود رو بیان بفرمایید، انتقاد کنید، پیشنهاد بدید تا همکاران ما این امکان رو داشته باشند که با استفاده از نظرات شما عزیزان برنامه های بهینه و بهتری رو تهیه و تقدیم حضور شما عزیزان کنید.